صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به ویژه از نوع فارسی زبانش به خیر. یک شنبه 25 دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 15 ماه ژانویه سال 2012 میلادی است. صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا از راه رسیده تا هر چه در توان داره و حتی بسیار بیشتر از اون رو انجام بده تا شاید روزتون رو کمی بهتر شروع کنید. برنامه که هدفش اینه که از لحظه برخاستن از بستر، صرف صبحانه و رسیدن شما به محل کار و تلاش روزانه‌تون پا به پا همراهتون باشه. ما اومدیم که به خودی خود به این معناست که ساعت 7 بامداده. الهه روانشاد هستم و در این بامداد و این صبحانه با خبر همراهتون خواهم بود. صبح همگی شما به خیر و خوشی و سلامت باد. امیدواریم روز امن و امانی هم در پیش داشته باشید. از همین لحظه اسمس گیر و ایمیل های شما رو پذیرا هستیم در صبحانه با خبر. اگر مخاطبتون صبحانه با خبره 89 دقیقه وقت دارید که باهاش درد دل کنید. خواسته هاتون، پیشنهاداتون، از همه مهمتر انتقاداتتون و امیدواریم مثل هر روز دلگرمی هاتون شامل حال ما بشه. همه رو هم میخونیم. برای اونهایی که سراسیمه عازم کار هستن زودتر میریم سراغ خبرها. همکار خوبم مسئول خبرها آرش حسنیا اینجاست با دستی پر از خبر. آرش این شما و این هم میکروفون.
سپاسگزارم از شما خانم الهه. صبح شما بخیر شنوندگان وفادار رادیو فردا. من هم امیدوارم که یک شنبه امن و آرام رو پیش رو داشته باشید. خبرها رو از اگر موافق باشید از ایران شروع بکنیم، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته امیدوار است مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همین امسال اجرایی شود. محمود احمدی نژاد تاکید کرد که مقدمات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها آماده شده است و جزئیات آن به زودی اعلام می شود. رئیس دولت دهم ابراز امیدواری کرد که سهم یارانه نقدی شهروندان از اجرای مرحله دوم این طرح تا پایان امسال به حساب آنها واریز شود. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مخالفان اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند. منتقدان میگویند دولت در مرحله نخست اجرای این قانون به تعهدات خود عمل نکرده و در اجرای مرحله نخست با کسری بودجه هنگفتی روبرو بوده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دادند. به گفته رامین مهمانپرست عده‌ای به نام بازرسی و با شناسایی دانشمندان هسته‌ای ایران اسامی این دانشمندان را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین از آغاز پیگیری ترور معاون سایت هسته‌ای نطنز در مجامع بین المللی خبر داد. مصطفی احمدی روشن همراه با رضا قشقایی چهارشنبه پیش در جریان انفجار یک بمب مغناطیسی در تهران کشته شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ارسال پرونده متهمان اصلی فساد مالی اخیر در هفته آینده به دادگاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت تحقیقات مقدماتی بخش عمده پرونده فساد مالی به اتمام رسیده و کیفرخواست تعدادی از متهمان هفته آینده به دادگاه خواهد رفت. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران است که از چند ماه قبل اخبار مربوط به آن به رسانه‌ها راه یافت. در پی انتشار اخبار مرتبط با این پرونده، شماری از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از کار برکنار شدند و قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی بازداشت شد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به وزارت کشور نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد. این نماینده اصولگرای مجلس که از منتقدان سرسخت دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود، در نامه خود به وزارت کشور تأکید کرده اعتقادش به ولایت فقیه با برداشت امثال هواداران محمود احمدی نژاد متفاوت است و او معتقد به نقد ولی فقیه است. علی مطهری در بخش دیگری از نامه اعتراضی خود به وزارت کشور با کنایه نوشته وفاداریش به اصل ولایت فقیه آنقدر شدید نیست که 11 روز در مقابل حکم ابقای وزیر اطلاعات مقاومت و خانه نشینی کند. اشاره علی مطهری به اختلاف شدید چند ماه قبل محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای بر سر برکناری حیدر مصلحی است. علی مطهری و چندین نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی که برای انتخابات آتی نامزد شده اند از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شدند. و محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد از رقابت بر سر پست ریاست جمهوری مصر انصراف داده و در انتخابات آتی نامزد نخواهد شد. محمد البرادعی دلیل این تصمیم خود را تداوم حاکمیت رژیم قبلی در قالب حاکمان نظامی فعلی مصر عنوان کرد. این برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه خود تأکید کرده که همچنان دموکراسی واقعی در مصر حکم فرما نیست. در واکنش به خبر انصراف البرادعی از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مصر، امر موسا دبیر کل سابق اتحادیه عرب و نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر ابراز تأسف کرد. اتحادیه کارگران بخش نفت نیجریه پنگاسن تهدید کرد اگر به خواسته های خود دست نیابد تولید نفت در این کشور را متوقف می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز مذاکرات بین دولت نیجریه و رهبران اتحادیه های کارگری برای پایان دادن به اعتصاب سراسری در این کشور تا کنون نتیجه ای نداشته است.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و خبرها را از او می شنیدیم. آرش 23 دقیقه دیگر هم باز خواهد گشت و باز هم ما را در جریان خبرها در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر قرار خواهد داد. عزیزان یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا با شماره 20420-603-8741-50 تکرار میکنم 20420-603-8741-50 در اختیار شماست از دقایقی پیش البته و منتظر دریافت اسمس ها و ایمیل های شما مخصوصا اگر مخاطبتون صبحانه با خبره هستیم. و یک سری بریم به سراغ اولین گزارش. هیئت های اجرایی وابسته به وزارت کشور برخی از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد را که داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند را رد صلاحیت کردند. در مقابل هیئت رئیسه مجلس هم تیمی را مسئول رسیدگی به رد صلاحیت ها کرد، رد صلاحیتی که برخی از آن به عنوان نطفه یک مناقشه انتخاباتی یاد می کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آیا حامیان دولت محمود احمدی نژاد نطفه‌های یک مناقشه انتخاباتی را در کشور کلید زده‌اند؟ هیئت‌های اجرایی که زیر نظر وزارت کشور هستند نه تنها تعدادی از نمایندگان اقلیت مجلس بلکه تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس را نیز رد صلاحیت کردند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان دو دلیل برای این رد صلاحیت‌ها دارد.
اول این هست که سعی کردند اصولگرایانی که مخالف شخص آقای احمدی نژاد هستند و طیف اسفندیار رحیم مشاعی رو حذف کنند، اما این دلیل اصلی نیست. چرا که اگر میخواستند واقعا چنین رفتار بکنن باید کسی مثل احمد توکلی رو هم رد صلاحیت میکردند. دلیل اصلی به گمان من که دلیل دوم هست نوعی بازی هوشمندانه و زیرکانه از طرف طیف احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاعی است. اونها میخوان با رد صلاحیت حد اکثری در مرحله اول، یعنی رد صلاحیت بخشی از اصولگرایان و رد صلاحیت دیگر اندیشان مجلس فعلی، هزینه های شورای نگهبان رو برای رد صلاحیت های گسترده بعدی به مراتب بالاتر ببرند تا شورای نگهبان نتونه نامزدهای جریان اسفندیار رحیم مشاعی و جریان آقای احمدی نژاد رو کاملا قلقم کنه و به این طریق بتونن تعدادی نامزد در انتخابات داشته باشن.
چند روز قبل روزنامه دولتی ایران در تیتر دروش و اول خود از رد صلاحیت حامیان گفتمان محمود محمود احمدی نژاد خبر داده بود. تیتری که با انتقاد برخی از سایت‌های اصولگراه مواجه شد و آن را فرار به جلو و ردگمکنی دولت ارزیابی کردند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
با توجه به اینکه هنوز ماجرای رد صلاحیت‌ها به شورای نگهبان نرفته و همچنین اسامی که در رسانه‌های داخل کشور منتشر شده عمدتاً اصلاح طلبان و مخالفان دولت رو ذکر می‌کنن به عنوان کسانی که احتمالاً صلاحیتشون تایید نخواهد شد توسط هیئت‌های اجرایی، من فکر می‌کنم انگیزه اصلی هواداران دولت از اینکه بخشی از نامزدها رو جلوه بدن به اینکه رد صلاحیت شدن عمدتاً زمین سازی است برای چند صد نمایندهی که به تعبیر خود رسانه‌های داخلی با چراغ خاموش وارد صحنه شدن، حامیان رئیس جمهور هستند، منابع مالیشون رو عمدتاً از تیم آقای احمدی نژاد دریافت می‌کنند، برای اینکه زمین سازی بشه که اینها بتوانند در برابر سنت‌گرایان یا جناح مخالف رأی بیارند، از امروز داره برای اینها نوعی تبلیغات انتخاباتی صورت می‌گیره.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس و احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرا از اینکه هیئت‌های اجرایی که وابسته به وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد هستند بر نام تعدادی از نمایندگان منتقد مهر قرمز زده است به شدت انتقاد کردند. اما یا واقعا حامیان دولت محمود احمدی نژاد با رد صلاحیت منتقدین خود به دنبال این هستند که نطفه‌های یک مناقشه انتخاباتی را در کشور کلید بزنند؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
پاسخ به این سوال میتونه هم مثبت و هم منفی باشه. به یک معنا یک مناقشه رو کلید زدن، چرا که نشون دادن حامیان احمدی نژاد و خود ایشون که چند اندازه در استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و رفتارهای پوپولیستی قوی هستن و برخوردارن از یک بی‌توانایی برای اینکه هرچی بیشتر تهییج کنن بدن حامی خودشون رو، میتونه منفی باشه به خاطر اینکه این برمیگرده به ماهیت اونها. یعنی یک اختلافی وجود داره که تلاش میشه با استفاده از ابزارهای قدرتی که در اختیار دارن در هیئت‌های اجرایی و در وزارت کشور تا حدی امکان کرسی‌های بیشتری رو تصاحب کنن. به این معنا منازعه واقعی وجود داره و حامیان آقای احمدی نژاد تلاش میکنن با استفاده از تمامی امکانات خودشون، هم از رسانه‌ای و سیاسی امنیتی، تا حد امکان انتخابات مجلس رو بهش فرجامی بدن که باب میل اونهاست و این باند رو در قدرت مستحکمتر و گسترده‌تر میکنن.
روزنامه روزگار از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز پنجشنبه نوشت: حسب تحلیل اصولگرایان، حامیان انحرافی دولت سعی کردند با طراحی یک سناریو زمینه فشار را بر شورای نگهبان فراهم کنند، به این معنا که دولت تمام منتقدانش را رد صلاحیت و حامیانش را تایید صلاحیت کرده و در همان حال هم از رد صلاحیت حامیانش خبر می‌دهد. این روزنامه در ادامه نوشته است: بعدن که شورای نگهبان موازنه را برعکس کرد، یعنی اصولگرایان را تایید صلاحیت و حامیان دولت را تحت عنوان حامیان جریان انحرافی رد صلاحیت کرد، دولت معترض شده و تغییر در نتایج بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی را خلاف منطق و قانون معرفی و جنجال سیاسی به پا کند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. اما عزیزان، من خودم گزارش ها را جابجا کرده بودم. به اشتباه البته. گزارشی که باید در آغاز برنامه میشنیدید این بود: ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز شنبه هشدار داد برنامه هسته‌ای ایران میتواند آغازگر یک رقابت تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه باشد و تصریح کرد که همه گزینه‌ها در مورد ایران مد نظر خواهد بود. در همین حال، جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفر 28 ماه ژانویه بازرسان آژانس را به ایران تایید کرد، اما همزمان گفت که دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران به معنای این نیست که ایران از حقوق هسته‌ای خود عقب نشینی می کند. کیان معنوی از رادیو فردا.
ویلیام هیک که با روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن گفتگو کرده، از حکومت ایران خواسته است به پای میز مذاکره بازگردد و یا اینکه با عواقب تحریم‌های هرچه بیشتر روبرو شود. وزیر خارجه بریتانیا گفت: ما ناگزیریم با این مشکل مقابله کنیم، زیرا خط سیری که ایران در پیش گرفته منطقه خاورمیانه را با خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای تهدید می‌کند و این مشکل همچنان بغرنجتر می شود. هیگ با بیان اینکه سال 2012 ممکن است آبستن بحران‌های بزرگتر ناشی از برنامه هسته‌ای ایران باشد، تصریح کرد باید تحریم‌ها را آنقدر سخت و سخت‌تر کرد که ایران با مذاکرات موافقت کند. وی اما همزمان هشدار داد که نباید هم صرفاً در مورد تاثیرگذار بودن تحریم‌ها بیش از حد رویایی و خیال‌اندیش بود. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه گفتگوی خود با ساندی تلگراف گفت کشورش در فکر حمله قریب الوقوع نظامی به ایران نیست، اما افزود بریتانیا هیچ گزینه‌ای را در دراز مدت در مورد ایران نادیده نمی‌گیرد. هیگ از دولت ایران خواست برای مشکل روزافزون برآمده از برنامه هسته‌ای خود راه حلی صلح‌آمیز از راه مذاکرات بیابد. سخنان وزیر خارجه بریتانیا در حالی ایراد می‌شود که اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام و در واکنش به سریع‌تر شدن روند تولید سوخت هسته‌ای در ایران آماده می‌شود تا در 8 روز آینده در مورد تحریم نفت ایران به توافق نهایی دست یابد. ایران در هفته‌های اخیر تهدید کرده که در صورت تحریم نفتی آن کشور ممکن است تنگی هرمز را مسدود کند. این تهدید واکنش ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را به همراه آورد که گفتند چنین اقدامی را از سوی ایران تحمل نخواهند کرد. در همین حال پس از آنکه هفته گذشته چهارمین دانشمند هسته‌ای ایران در تهران ترور شد، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نشانه رفت. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نیز هفته گذشته این ترور را محکوم کردند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there. I'm not sure who was involved. We have some ideas as to who might be involved, but we don't know.
ایالات متحده هیچ ارتباطی با ترور مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته‌ای ایران ندارد، اما در این مورد گمان زنی هایی می کنند.
But I can tell you one thing. The United States was not involved in that kind of effort. That's not what the United States does.
خبرگزاری ایرنا روز شنبه گزارش داد جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که یک هیئت بلندپایه از بازرسان آژانس قرار است در 28 ماه ژانویه ماه جاری میلادی به ایران سفر کنند، اما همزمان گفته است این بازدید به این معنا نیست که ایران از حقوق هسته‌ای خود چشم پوشی کند. رامین مهمانپرست سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه گفت دیدار بازرسان آژانس از ایران یک ماه به طول خواهد انجامید. این هیئت که ریاست آن بر عهده هرمن ناکرتس معاون مدیر کل آژانس است قرار است از جمله از تأسیسات هسته‌ای فردو در کوهستان‌های نزدیک قم دیدار کند، مکانی که بنابر گزارش‌ها غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 3.5-4% تا 20% در آن آغاز شده است. رامین مهمانپرست روز شنبه گفت دعوت بازرسان از سوی ایران نشان می‌دهد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفاف است و جمهوری اسلامی چیزی برای مخفی کردن ندارد و این اقدام را از روی حسن نیت انجام می‌دهد. بنابر گزارش ها نتیجه دیدار بازرسان آژانس از ایران تعیین خواهد کرد که باید حلقه تحریم ها علیه ایران از سوی قدرت های جهانی تنگ تر شود یا نه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اگه تا به حال برای خرید روزنامه از خونه خارج نشدید، همونجا بمونید، چرا که شهرام رفیع‌زاده اینجاست و با هم روزنامه‌های صبح امروز رو براتون مرور خواهیم کرد. صبح بخیر شهرام.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق از اخطار نفتی ایران به همسایگان جنوبی خبر داده. جزئیات بیشترین اخطار نفتی چه هست؟
روزنامه شرق از قول آقای محمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک نوشته که اگر کشورهای نفتی جنوب خلیج فارس برای جایگزینی نفت ایران چراغ سبز نشون بدن به کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، هر اتفاقی که در زمینه تحریم نفتی در مورد ایران اجرا بشه، عامل اصلیش همین کشورهای جنوبی خلیج فارس هستند و بنابراین احتمال داره که جمهوری اسلامی با اونها برخورد بکنه. البته آقای محمدعلی خطیبی تاکید کرده که کشورهای عربی باید تدبیر به خرج بدن و گفته که جایگزینی نفت ایران از نظر ما دوستانه تلقی نمیشه.
انتشار خبرهایی درباره برخورد با فروشندگان ارز چه باستابی در روزنامه‌های امروز یکشنبه داشته؟
روزنامه های کیهان، تهران امروز، خراسان و دنیای اقتصاد گزارش دادن که از روز یکشنبه یعنی امروز طرح برخورد با فروشندگان ارز در شهرهای مختلف از جمله در تهران به اجرا گذاشته خواهد شد و ماموران نیروی انتظامی کسانی رو که ارز بدون فاکتور رو مبادله بکنند بازداشت خواهند کرد یا با اونها برخورد میکنند. روزنامه کیهان از قول آقای ابراهیم درویشی که معاون نظارت بانک مرکزی هست گفته که هر کسی که از این پس نیاز به ارز داره تنها میتونه از سیستم بانکی ارز مورد نظر خودش رو تامین بکنه یا اینکه از صرافی هایی که با مجوز بانک مرکزی و با فاکتور خرید و فروش میکنن ارز رو میتونه ارز مورد نیاز رو تامین بکنه. ایشون تاکید کرده که هر گونه مبادله و معامله ارز در غیر این صورت قاچاق به حساب میاد و با اون برخورد خواهد شد و حتی کسانی که از خارج از کشور با خودشون ارز وارد کشور میکنن ایشون گفته که از این به بعد باید اظهارنامه داشته باشن و در غیر این صورت ارزی رو که نگهداری میکنن ارز قاچاق به حساب میاد و مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
شهرام، این روزها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مورد توجه روزنامه ها بوده. از این فاز دوم هدفمندی یارانه ها در روزنامه های امروز چه خبر؟
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دست کم 21 میلیون نفر باید از چرخه دریافت یارانه حذف بشن. مقام های دولتی پیشتر شمار کسانی رو که قصد دارن اونها رو از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف بکنن حدود 10 میلیون نفر اعلام کرده بودن، اما آقای غلامرضا مصباحی مقدم به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گفته که 3 دهک بالای جامعه حدود 21 میلیون نفر هستند و ما از طریق مرکز آمار ایران و اطلاعاتی که این مرکز داره در صدد هستیم این 21 میلیون نفر رو شناسایی بکنیم و اونها رو از چرخه دریافت یارانه حذف بکنیم. روزنامه دنیای اقتصاد همزمان خبر داده که آقای محمود احمدی نژاد بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید داره و رغم اون که هفته گذشته مجلس مصوبه ای را گذروند که دست کم تا پایان سال 90 مرحله دوم حذف یارانه ها اجرا نخواهد شد، اما آقای احمدی نژاد گفته ما در ماه های باقی مانده از سال 90 اون رو اجرا خواهیم کرد.
و بالاخره این که روزنامه ابتکار از نامه علی مطهری نماینده کنونی مجلس به وزارت کشور و اعتراضش به رد صلاحیتش برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس آینده خبر داده. محورهای مهم این نامه چه هستند؟
اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته آقای علی مطهری در نامه خودش به وزارت کشور گفته که رد صلاحیت من غیر قانونی هست و ایشون از جمله مواردی مثل عدم التزام به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه رو رد کرده و گفته من اعتقاد به اسلام دارم و اگر هم شما باور ندارید که اشهد خودش رو بار دیگر در این نامه تکرار کرده. عدم التزام عملی به اسلام رو هم ایشون رد کرده و گفته من تا حد ممکن واجبات رو اجرا میکنم و محرمات رو هم ترک کردم و عدم وفاداری به قانون اساسی هم ایشون گفته که من وفادار به قانون اساسی هستم مگر اصولی که مربوط به حقوق ملت هست که هیچ کسی در این کشور اون رو اجرا نمیکنه. و درباره عدم وفاداری به ولایت مطلقه فقیه هم ایشون گفته من مطابق نظر پدرم آیت الله مطهری به ولایت مکتب و ایدئولوژی و ولایت فقه اعتقاد دارم، نه ولایت شخص و کسی مثل آقای خامنه‌ای یا هر کسی دیگه‌ای که میتونه جای اون قرار بگیره.
خب شهرام، تا یک صبح دیگه و صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارت باشه.
متشکرم، روز خوبی برای تو الهه و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خانم وحیده از کازرون، شما نخستین اسمس رو برای ما امروز روانه کرده بودید. نوشتن خانم وحیده سلام و درود بر برنامه با حالتون. سلام و درود به شما. خانم یا آقای اسدی نوشتن که من شما و برنامه‌تون رو دوست دارم، ولی خانم یا آقای اسدی تیکه بعدی رو متوجه نشدم. نوشتید آیا ایام سوگواری آهنگ قطع کنید؟ یعنی توصیه میکنید قطع کنیم یا میپرسید چرا قطع کردیم؟ به هر حال دوست دیگه ای نوشتن از شنیدن برنامه شما نیروی تازه‌ای میگیریم. شنونده ناشناس ما، یادآوری میکنم که همه تلاش بر همین استواره که شما احساس کنید که نیروی میگیرید برای روزتون. شنونده‌ای که خودشون رو از تفنگداران نیروی دریایی ایران معرفی کردن، ترانه دوست و دشمن رو از مارتیک خواستن. باز هم آقای اسدی از خانم اسدی از جهرم نوشتن که هر که دلتو شکست صداشو در نیار، روزی دلش میشکنه صداش در میاد. امیدواریم که نه کسی دلتون رو بشکنه و نه دلش بشکنه. خانم معصومه از قم نوشتن: دلم میخواد در تنهایی خودم تنها باشم، انسانهای اطرافم برام رنجاور هستن، گاهی فکر میکنم خانواده هم باعث تنهایی من شدن، کاش زندگیم رنگ مثبتی بگیره. و ما واقعا از صمیم قلب آرزو میکنیم که تلاش کنید تا این رنگ مثبت رو بگیره. خانم معصومه همچنین در یک اسمس دیگری نوشتن: در گذشته آقای ایرج گرگین رو به اهالی رسانه تسلیت میگویم و البته نمیدونم چرا وفات ایشون من رو به یاد خسرو شکیبایی انداخت. شاید به علت حس خوب این دو بود در ارتباط با مخاطب. یادشون همیشه ماندنی. خدایش بیامرزد. معصومه از قم. و همچنین شنونده دیگری که نامشون رو ذکر نکردن نوشتن: صبح قشنگ شما بخیر. صبح قشنگ خودتونم بخیر. ایشون نوشتن: اگر امکان داره یه موسیقی از استاد هما پخش کنید. اگه امکان داره دوست عزیز بیشتر برام توضیح بدید، استاد هما رو حداقل من نمیشناسم. ممنون میشم اگر توضیح بدید. و حالا همه با هم بریم و یک ترانه بشنویم، ترانه با نام نقاشی، خواننده هنگامه، ترانه سرا مریم حیدرزاده، آهنگ و تنظیم رامین زمانی. تو نقاشی کنم، تو رو چجوری بکشم، تو رو چجوری بکشم، تو رو چجوری بکشم با اون چشای عسلی. موها تو من چی کار کنم نیست مدادی مخملی، فصل پاییز بکشم، بگو نگاه تو با چه زردی غم انگیز بکشم، اون لحظه ای رو بکشم که با تو چار رفتنی، یا روزی رو که تو اول پیش خود منی. تو رو چجوری بکشم حیبونه رویا رو میخوام دوباره آفاشی کنم، تو رو چجوری بکشم حیبون رویا رو میخوام
این رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست و این صبحانه با خبره رادیو فرداست و این بخش دوم صبحانه با خبره. عزیزان، از همراهی شما سپاسگزاریم. از اسمس های پیامک های پرمحبتتون هم سپاسگزاریم. هر چی که دلتون میخواد میتونید با صبحانه با خبر در میون بگذارید. انتقاداتون، آرزوهاتون، آنچه که میل دارید پیشنهاد کنید برای بهبود کار صبحانه با خبر انجام بدیم. صبحانه با خبر اینجاست برای اینکه روزی خوب برای شما بسازه و ساختن روزی خوب بدون همکاری شما امکان پذیر نیست. عزیزان، از پیام های دلگرم کننده تون البته که به نوعی مخصوص سپاسگزاریم. آرش حسنیا اینجاست تا شما را در جریان مهمترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم از شما. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تهدید کرده که ایران به نحو آزاردهنده ای انتقام کشته شدن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز را خواهد گرفت. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی در چارچوب راهبرد تهدید در برابر تهدید در حال بررسی مجازات عاملین پشت صحنه و میدانی ترور مصطفی احمدی روشن و همراه او رضا قشقایی است و نحوه این مجازات آزاردهنده خواهد بود. مسعود جزائری انگشت اتهام را در این ترور به سوی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل گرفت. سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران میگوید میزان آزبست در تهران 30 تا 100 برابر شهرهای پاک دنیا است. آزبست ماده‌ای سمی، سرطان‌زا و نامرئی است که در لنت اکثر خودروها وجود دارد و با هر ترمز مقدار زیادی از آن به سیستم تنفسی شهروندان وارد می‌شود. تحقیقات صورت گرفته در سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران نشان می‌دهد میزان آزبست در هوای مناطقی مانند تجریش و یا خیابان‌های مرکزی پایتخت بسیار بالاست و سلامتی شهروندان را جدی تهدید می‌کند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که قایق‌های تندروی ایرانی اخیراً مزاحمت‌هایی برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به وجود آوردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته 3 قایق تندروی ایرانی به سرعت به ناو آمریکایی نیوآرلان در تنگه هرمز نزدیک شدند و تا فاصله 500 متری آن پیش رفتند. همچنین یک قایق تندروی ایرانی در نزدیکی سواحل کویت به یک ناو آمریکایی نزدیک شده است. به گفته ملوانان آمریکایی، سرنشینان قایق ایرانی مسلسل‌های سبک و سنگین خود را سر دست بلند کرده و تکان می‌دادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با خلاصه مهمترین خبرها. و اما از خبرهای روزانه سیاسی، اقتصادی و غیره اجتماعی یکسره میریم به سوی خبرهای ورزشی. از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. مدیر جدید تیم‌های ملی کشتی ایران سرمربی تیم ملی کشتی آزاد را یک درجه تنزل داد و خود سکان فنی تیم ملی را در اختیار گرفت. رسول خادم که 15 سال پیش برنده مدال طلای بازی‌های المپیک آتلانتا شده است، با بیان این که در کشتی فرد مهم نیست گفت برای حضور در المپیک بیشتر از مسائل فنی، مسائل روحی و روانی اهمیت دارد. از سوی دیگر غلامرضا محمدی که مقامش تنزل یافته و به جای سرمربی مربی خوانده شده، در اعتراض به این مسئله اظهار داشت:
متاسفانه اتفاقاتی افتاده در فدراسیون کشتی و تغییر و تحولاتی ایجاد شده که من فکر می‌کنم به صلاح کشتی مملکت نباشه و از همینجا به صورت رسمی قطع همکاری خودمو اعلام می‌کنم.
وضعیت بحرانی در کشتی که ورزش مدال‌آور ایران است از یک ماه پیش آغاز شد که وزیر ورزش رئیس فدراسیون را برکنار و یک سرپرست موقت برای آن منصوب کرد و همه اینها در شرایطی است که 6 ماه و نیم دیگر بازی‌های المپیک لندن آغاز می‌شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 20 خود را امروز با 8 مسابقه آغاز می‌کند. از جمله دیدار استقلال تیم صدر جدولی در مقابل مس کرمان است که از آخر دوم است و بازی تیم دوم جدول یعنی نفت تهران در برابر فولاد خوزستان تیم ششم. هر دو بازی در تهران. تراکتورسازی تیم سوم هم در بوشهر است مقابل شاهین بوشهر که 14 است. پرسپولیس فردا بازی دارد در تبریز مقابل شهرداری تبریز. هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس با پیروزی 3 گله منچستر یونایتد مقابل بولتون آغاز شد تا هر دو تیم شهر منچستر 48 امتیازی شوند، ولی منچستر سیتی با گل شماری و 1 بازی کمتر اول است و منچستر یونایتد دوم. منچستر سیتی فردا دوشنبه در زمین ویگان اتلتیک بازی دارد. در هفته 18 هم لالیگا در اسپانیا دیشب رئال مادرید در مایورکا 2-1 مسابقه را برد و همچنان در سطح جدول باقی ماند. گل پیروزی رئال مادرید دقیقه 85 خوز کالدیکو.
Y ha ganado el Real Madrid por 2-1. José Callejón puso la ventaja, pero
Real Madrid با 46 امتیاز صدرنشین لالیگا است و بارسلون با 38 امتیاز و یک بازی کمتر دوم. بارسلون امشب میزبان رئال بتیس تیم دهم جدول است. در ایتالیا تنها بازی هفته 17 فوتبال سری آ میان کاتانیا و آیس روم نیمه کاره ماند. این بازی در دقیقه 60 که دو تیم 1-1 مساوی بودند به علت بارندگی شدید در جزیره سیسیل از سوی داور مسابقه متوقف گشت.
The pitch unplayable, and as you can see why, the torrential downpour continues here in Sicily.
تاریخ از سرگیری بازی اعلام نشده. آیس روم و کاتانیا در جدول مسابقات به ترتیب 7 و 8 اند. و در آمریکا درک نوویتسکی بازیکن آلمانی تیم بسکتبال دالاس ماوریکس به رکورد 23,000 امتیاز دست یافت. نوویتسکی در جریان بازی دالاس میلواکی که نتیجه آن 102-76 به سود دالاس بود 23,000مین امتیاز دوران قهرمانیش را به ثبت رساند. در طول تاریخ بسکتبال 23 نفر به این رکورد دست یافتند که این بازیکن آلمانی 23,000مین است.
عزیزان، اسمس های شما سرازیره و حتما فرصتی پیدا خواهم کرد که اونها رو براتون بخونم، اما اکنون بریم به سراغ یک گزارش. ایرج گرگین، یکی از اسطوره های رسانه ایران، در دهه های اخیر روز جمعه چشم از جهان فرو بست. ایرج گرگین در 25 بهمن ماه سال 1313 در شهر بوشهر به دنیا آمد و پس از تحصیل در رشته ادبیات در تهران به فعالیت های رسانه ای پرداخت. ایرج گرگین پس از تأسیس رادیو آزادی که سپس به رادیو فردا تغییر نام داد، در مقام سردبیری این رادیو بیش از 10 سال فعالیت کرد. فریدون زرنگار یادی کرده است از ایرج گرگین.
گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گلرخ یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
صدای گرم و دلنشین ایرج گرگین برای همیشه خاموش شد، صدایی که نسل‌ها به آن گوش کرده و با آن آشنا بودند. ایرج گرگین پیش از اینکه گویندهی توانا و صاحب صدایی خوش و گوشنواز باشد، آموزگاری بود برای نسل‌های از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران. ایرج گرگین بسیار به مخاطب رسانه‌ها احترام می‌گذاشت و همواره تکرار می‌کرد که مخاطب را نباید دست کم گرفت و به او دروغ گفت و یا در پی القا کردن به او بود. ایرج گرگین در طول بیش از 10 سالی که در رادیو آزادی و رادیو فردا بود، بسیار وسواس داشت که در چگونگی اجرای برنامه و محتوای برنامه و خبری که به گوش شنوندگان می‌رساندیم بسیار دقت کنیم و به ما شاگردانش در رادیو آزادی و رادیو فردا همواره می‌گفت:
شنونده رادیو در طول همه سالهایی که من باشون سرکار داشتم، از باسواد تا کم سواد به شدت قادرند که بفهمند که طرفی که باشون صحبت میکنه به قول ما به اصطلاح عام چند مرد حلاج. در یک رادیو رادیوی مثل رادیوی که شما کار میکنین، طبیعتا این رادیو رادیوی ایران در ایران کشور خودتون نیست، شما با مردمی سرکار دارید که از دور با شما تماس داره، هموطنان شما هستن، هموطنان شما بودن، ولی انتظارشون به هر حال یکی هست، انتظارشون این هستش که خبر درست بشنون، خبر افراطی نشنون، خبر بی‌طرفانه بشنون، بیننده یا شنونده باید اعتماد کنه به اون چیزی که میشنوه و میبینه. به عبارت قدیم ما مشکان است که خود بگوید نه آنکه عطار بگوید.
ایرج گرگین که فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در اواسط دهه 30 خورشیدی در تهران آغاز کرد، با نوآوری و مصاحبه‌هایی که آن زمان نامعمول و نه کسی جرأت گرفتن آن را می‌کرد، افق دیگری را به روی روزنامه‌نگاران گشود. از جمله مصاحبهش با فروغ فرخزاد که مصاحبه‌ای همیشه ماندنی شد.
راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حاله؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده‌ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه مش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا
ولی گفت مادرش روزی افتادم،
تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو.
بله.
چون درستم همینه، شعر نو و کهنه نداره.
سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، به رادیو فردا میگوید از شنیدن خبر درگذشت ایرج گرگین بسیار پریشان حال شده است و از مصاحبه‌ای که ایرج گرگین با او داشته است چنین میگوید:
خبر خوشی نبود، بسیار دلگذار بود و من با آقای گرگین آشنایی داشتم، دوستی داشتم تا مدتی که در ایران بودند و در رادیو کار میکردند، همیشه با هم تماس داشتیم. اولین مصاحبه ای را که در کار شاعری من انجام گرفت همون مصاحبه بود که با آقای گرگین انجام گرفت و الان من به قدری هیجان زده هستم از شنیدن خبر ناخوش که نمیدونم چی بگم. ایشون مردی شریف بود، خود ساخته بود، بسیار منظم و منزه بود. تا موقعی که در ایران بود با کمال آزادگی خدمت خودش را انجام داد. وقتی هم که در آمریکا منزل گزید، اونجا هم کارهای بسیار بسیار جالبی انجام داد. من با او چند شب شعر داشتم که به دعوت او نوارهای شعرم به اصطلاح به توسط او ضبط می شد. الان واقعا گلوی من گرفته. این خبر خیلی ناگهانی برای من و من مرگ جانگداز را به خانواده محترم او تسلیت میگم، همینطور به خانم عاطفه گرگین همشیره او و به همه دان او واقعا که در دوستی استوار بود، در کار خودش تک بود. منظورم این است که کاری که او میکرد دیگران نظیرش انجام نمیدادند و یکی از مفاخر ادبی ما و تلویزیونی ما از دست ما رفت.
ایرج گرگین در شب خداحافظیش با شاگردانش در رادیو فردا در پراگ در تابستان 87 از دلیل آمدنش به رادیو آزادی گفت و آرزو کرد که بتوانیم روزی در ایران رسانه‌ای مستقل و آزاد داشته باشیم.
آمدم اینجا که ببینم واقعا من میتونم اینجا کار کنم یا نمیتونم. آمدم دیدم که فضا خیلی آماده است، خیلی خوبه. روز که من آمدم اینجا چند نفر از بچه ها دوستان ما اینجا بودن و من در تمام این مدت از اونها یاد گرفتم. اطفال یک دبستانید و امیدوارم که تندرستی و کامکاری و شادی بتونید که این سالها رو بگذارنید تا خیلی خیلی دیر نشده در ایران ببینیم.
محمود خوشنام یکی از همراهان ایرج گرگین به رادیو فردا میگوید:
آقای ایرج گرگین یکی از برجسترین و لایقترین مدیران رسانه‌ای در ایران معاصر به شمار میاد. واقعا کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که همه جوانب زنده این کار رو در خودش داشته باشه. به ایشون کار خودش رو اول از کیهان آغاز کرد، ولی بعد به سرعت ترقی کرد و به تلویزیون ملی ایران پیوست و در اونجا علاوه بر اینکه گویندگی میکرد و در تهیه برنامه‌های فرهنگی خیلی مهارت ویژه‌ای داشت. علاقه ویژه‌ای داشت به نوآوران فرهنگی و هنری. میدونید که گفتگوهای با شاعران برجسته و موسیقیدانان برجسته در دوره تصدی ایشون در تلویزیون ملی ایران تهیه شد. من آشناییم با ایشون بیشتر از جشن هنر آغاز شد. در زمان جشن هنر اونجا آقای گرگین روابط عمومی رو اداره میکرد، بولتن بسیار دلانگیزی ایشون منتشر میکرد، هر روز یک بولتن تازه با مطالب آگاهی دهنده درباره برنامه‌های جشن هنر و گفتگوهایی که با هنرمندان شرکت کننده داشتند. به زودی بولتن تبدیل شد به یک مجله‌ای که وابسته شد به تلویزیون ملی ایران، مجله تماشا، که در سالهای پیش از انقلاب یکی از برجسته‌ترین و معتبرترین مجلات فرهنگی ایران به شمار می‌آمد. انقلاب به وجود آمد و آقای گرگین هم به خارج از کشور آمد، بنده هم همینطور. و بعد در دیداری که با ایشون داشتم، ایشون پیشنهاد کردن که در رادیو آزادی نیز بنده برنامه‌هایی در زمینه موسیقی ایران بسازم. و ما 5-6 تا برنامه با کمک ایشون و با حمایت ایشون برای رادیو آزادی فراهم آوردیم. مجموعه برنامه البته که مهمترینش که خیلی مورد علاقه آقای گرگین بود، برنامه موسیقی دانان پیشرو ایران بود. به طور کلی بنده آنچه که میتونم بگم خدمتتون، بسیار مرد آزادی بود. علاوه بر آگاهی حرفه‌ای، مردی آزاده و متین و با نفوذ کلام بود و دوستان بسیار زیادی داشت. و من در همینجا به تمام دوستان ایشون، خانواده ایشون تسلیت میگم صمیمانه. فکر میکنم که مدت‌ها طول خواهد کشید تا کسی بتواند جای آقای گرگین رو در عرصه رسانه‌ای بگیره.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را میشنیدید که یادی کرده بود از ایرج گرگین، مردی که آرمانش ترویج صداقت در رسانه بود. ایرج گرگین مردی که یادش و تنین صدای گرمش و صورت مهربانش همیشه در ذهن و دل ما پایدار خواهد ماند. گلپایگانی ترانه دل رو میخون، شاعر ابوالقاسم لاهوتی، آهنگساز فریدون خوشنود.
ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با هزاران بار من اشک کردم از دل. گشتم راه خطا ده به چشمانت مرا دل مبتلا کرد فرا کرد دل مصیبت دل بلا نشد یک لحظه یادت جدا
صبح یک شنبه است و نوبت خبرهای فرهنگی. سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم خانم رحمان شاد. صبح شما بخیر و همچنین شنوندگان عزیز و روز خوبی براتون آرزو میکنم. میدونم که طبیعتاً سوالاتی دارین در زمینه رخدادهای فرهنگی مثل هر روز، اما به من اجازه بدین قبل از که شما سوالاتتون رو مطرح بکنین، من در گذشت آقای ایرج گرگین رو هم به همکارانمون در رادیو فردا و هم به همه دوستداران فرهنگ تسلیت بگم. آقای ایرج گرگین از دوران پیش از انقلاب یک چهره بارز فرهنگی بود، علاوه بر اینکه چهره بارزی هم بود در عرصه ژورنالیسم، و من به یاد دارم که حتی فیلمای اینگوار برگمن کارگردان بزرگ سوئدی رو که در سینماهای ایران هم نمایش نمیدادن، من خودم برای اولین بار و فکر میکنم همه هم نسلان من در برنامه کانال 2 تلویزیون دیدیم که آقای ایرج گرگین مدیرش بود. به هر حال ما یک شخصیت فرهنگی رو که در این حال فرهنگ رو میتونست در قالب ژورنالیسم زنده و جذاب ارائه بکنه از دست دادیم. مرگ ایشون کمبودی خواهد بود که جبرانش به آسانی ممکن نیست.
سپاسگزارم آقای سرکوهی و بریم سراغ اولین سوال. بازار خبرهای جشنواره فجر هر روز داغ‌تر میشه. چند شب پیش درباره فیلم‌های بخش مسابقه ایران که البته مهمترین بخش جشنواره فیلم فجر حرف زدیم، اما تازه‌ترین خبر اینه که چند فیلم دیگه هم به فیلم‌های این بخش اضافه شده. از این چه خبرهایی دارید؟
خب ما چند شب پیش اسامی فیلم‌هایی که به بخش مسابقه یعنی مهمترین بخش جشنواره فجر راه یافتند اعلام کردیم، اما معلوم میشه که برنامه‌ریزی‌ها چندان درست و دقیق نیست، برای که معمولا وقتی اسامی فیلم‌های مسابقه اعلام میشه دیگه فیلمی به اونها اضافه نمیشه، اما انگار که روابط و بسا چانه‌زنی‌های پشت پرده انجام شده، یا اینکه متوجه شدن که داوران یا کسانی که انتخاب کردن اشتباهات کردن متوجه اشتباهات خودشون شدن. به هر حال 6 فیلم دیگه هم به فیلم‌های بخش مسابقه ایران افزوده شد که بی خداحافظی، بی خود و بی جهت، من و زیبا، یک سطر واقعیت، سلام بر فرشتگان و گیرنده، اینا فیلم‌هایی هستند که به بخش مسابقه افزوده شد و ما 2 فیلم داریم که در بخش مسابقه ایران شرکت می‌کنند.
آقای سرکوهی، سانسور فیلم‌های جشنواره از مهم‌ترین مباحثیه که این روزها مطرح میشه. از این موضوع چه خبر؟
بله خب همونطور که شما گفتین، معمولا وقتی جشنواره‌های فیلم در دنیا هستند بحث سانسور مطرح نیست، بحث این است که چه فیلمی هست، چه معیارهای داوری، کیه داوران، کیان اعتبار داوری دار چه حد است. اما در ایران مسئله سانسور فیلم به شدت مطرح میشه. چرا؟ چون که فیلمایی که شرکت میکنن اولین نمایششون هست و بنابراین تیغ سانسور به شدت در کار میاد، گربه رو دم حجله میکشن و شروع میکنن به سانسور فیلم‌ها. این بحث انقدر داغ شده بود که بالاخره حتی تلویزیون ایران هم دیروز به این مسئله پرداخت و آقای علیرضا سجادپور که مدیر اداره نظارت و ارزشیابی هستند، یعنی در واقع مدیر اداره سانسور فیلم هستند، توضیح داد در این باره و گفت که بله ما بعضی فیلم‌ها رو سانسور خواهیم کرد. مثلا گفت که فیلم آمین خواهیم گفت، کار سامان سالور، فیلم خرس، فیلم پریناز، فیلم بی خود بی جهت تهران، فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم، فیلم پنهان و فیلم قلاده طلا سانسور اصلا پیشون اصلا سانسور به کار نمیبرن، میگن نیازمند اصلاحات هستند. ایشون گفتن مثلا فیلم خرس که کارگردانش خسرو معصومی هست پروانه موقت میگیره، پروانه موقت یک بار اجازه داره نمایش داده بشه و بعد می‌خوایم مطالعه بکنیم ببینیم که چه واکنشی بینندگان میدن و بعد در مورد سانسور یا به قول ایشون اصلاح فیلم تصمیم میگیریم. میبینیم که خیلی اوضاع خرابتر از اون هستش که آدم تصورشون میکنه. همچنین ایشون گفتن که فیلم‌های دیگه‌ای هستن که باید اصلاحیه بخورن، مثلا فیلم پریناز گفتن که این فیلم به اصلاحی‌هاش ابلاغ شده، یعنی در واقع موارد سانسور شده ابلاغ شده، اما ایشون گفتن که صاحب فیلم با بعضی از این اصلاحی‌های ما، با بعضی از این سانسورها موافقت نکرده، داریم باشون مذاکره میکنیم. همچنین در مورد فیلم‌های دیگه گفتن سانسور خواهد شد، مثلا فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم که اتفاقا آقای ابراهیم مخاطب که کارگردان بسیار مشهورم در او به عنوان بازیگر حضور داره، گفتن در این فیلم هم باید اصلاحاتی بشه. فیلم قلاده‌های طلا که فیلمی است که قرار است گویا به انتخابات سال 88 بپردازه، باز گفتن که این فیلم رو باید همچنان اصلاح بکنیم، در واقع سانسور بکنیم. بنابراین برخی موارد رو خود ایشون اعلام کردن و در بقیه موارد هم که اعلام نشده سانسور همچنان ادامه داره و به همین دلیل اصلا معلوم نیست چه فیلم‌هایی نمایش داده خواهند شد و چه فیلم‌هایی نه، چون بعضی از کارگردانان با سانسور اصلاح فیلم یا سانسور فیلمشون مخالفت کردن. معلوم هستش که تیغ سانسور به اصطلاح شدیدتر شده و امسال شاهد اتفاقات خاصی خواهیم بود.
از سینما و جشنواره فیلم آقای سرکوهی بریم به تئاتر. اجرای نمایش سرود 100 هزار اوفلیای عاشق از امروز آغاز میشه. از این نمایش چه خبرهایی دارید؟
این نمایش سرود 100 هزار اوفلیای عاشق رو آقای قطب‌الدین صادقی کارگردان بسیار مشهور نوشته، اما این نمایش رو خودشون کارگردانی نمیکنه، آقای احسان فاضلی کارگردانی میکنه و از امروز همونطور که شما گفتین این نمایش در کارگاه نمایش در مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد. جالب این است که هر روز در دو نوبت اجرا میشه. از اسم نمایشنامه معلوم است اوفلیا شخصیت بسیار مشهوری هستش در نمایشنامه هاملت، و وقتی که ما از 100 هزار اوفلیای عاشق صحبت میکنیم طبیعتاً یک مضمون انسانی در کار خواهد آمد. این نمایش یک بار در 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یعنی پارسال اجرا شد و نمایش برگزیده دومین جشنواره تئاتر تک نیز بود. نیما پورکریمی آهنگ ساخته برای این نمایش و این نمایش تا 10 بهمن ماه هم اجراش ادامه داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، تا نوبت دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
عزیزان قول میدم که تا 6-7 دقیقه دیگر تمام اسمس ها رو براتون بخونم، اما اکنون بریم به سراغ یک گزارش. پس از گذشت یک سال از ممنوعیت چاپ و انتشار داستانهای پائولو کویلو، نویسنده سرشناس جهانی در ایران، وی در گفتگو با یک روزنامه‌نگار سوئیسی در شهر ژنو گفته در مقابله با این ممنوعیت همه آثارش را که به فارسی ترجمه شدند در سایت شخصیش گذارده تا دوستداران کتابهایش در ایران آنها را به طور رایگان و مجانی بخوانند. شهرام میریان.
پائولو کوئلیو، نویسنده 65 ساله برزیلی، یکی از پدیده‌های قرن 20 به شمار می‌آید و تا کنون حداقل 300 میلیون جلد از رمان‌ها و داستان‌هایش به 56 زبان ترجمه شده و در 160 کشور دنیا از جمله ایران به فروش رسیده. آقای کوئلیو 3 سال پیش به عنوان نویسنده زنده‌ای که آثارش به بیشترین زبان‌های دنیا ترجمه شده به دریافت دیپلم رکورد جهانی گینس نائل شد. این نویسنده سرشناس جهانی به انگیزه 1مین سال ممنوعیت چاپ و انتشار آثارش در ایران در گفتگو با یک روزنامه‌نگار سوئیسی در شهر ژنو گفته است در پی اعمال این ممنوعیت تمام کتاب‌های به فارسی ترجمه شده اش را در سایت شخصی خود نشانده تا از این راه گذر دوستدارانش در ایران به طور رایگان و مجانی آنها را بخوانند. وی حتی از تازه ترین کتابش هم یاد کرده که به وسیله دکتر آرش حجازی به فارسی ترجمه شده و در سایتش قابل دسترس است. آقای کوئلیو، نویسنده سرشناس برزیلی، در اختیار گذاشتن کتاب‌های ترجمه شده خود را به دوستدارانش در ایران نوعی مبارزه علیه سانسور هم تلقی کرده و گفته در فیسبوک و توییتر نامه‌های فراوانی از خوانندگان آثارش در ایران به دست آورده که ضمن سپاسگزاری و قدردانی از این اقدام خواهانان شدند هر کتاب تازه‌ای هم که منتشر می کند آنها را به فارسی برگرداند و در سایتش بگذارد تا مردم ایران از خواندن این آثار هم بی بهره نمانند. آقای کوئلیو که از دیماه سال گذشته دیگر کتابهایش در ایران منتشر نمی شود در ادامه این گفتگو می گوید در این یک سال گذشته نزدیک به 350 هزار تن از ایران و دیگر نقاط جهان کتابهای به فارسی ترجمه شده او را از طریق سایتش مطالعه کردند. این نویسنده معروف جهانی که تا پیش از ممنوعیت آثارش در ایران نزدیک به 6 میلیون جلد از کتابهایش در این کشور به فروش رسیده میگوید تلاش حکومت کشورش برزیل هم برای یافتن علت و علل ممنوعیت انتشار آثارش در ایران به جایی نرسیده و میافزاید موضع‌گیری های رسمی حکومت ایران نشان از آن دارد که در واقع فعالیت ناشر کتابهایش در ایران ممنوع اعلام شده. آقای پائولو کوئلیو اگرچه در این گفتگو نامی از ناشرش نمیبرد ولی لازم به ذکر است که انتشارات کاروان به مدیریت دکتر آرش حجازی ناشر داستانها و رمانهای این نویسنده برزیلی بوده است. آقای آرش حجازی همون کسی است که در فیلم کوتاه لحظات آخر زندگی ندا آقا سلطان در تلاش است این دختر 26 ساله را از مرگ نجات دهد. پائولو کوئلیو در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به سفر 12 سال پیش خود به تهران از دلبستگیش به فرهنگ کهن ایران هم میگوید و یادآور میشود که در جریان خیزش‌های مردمی سال 88 در ایران که وی از آن به عنوان انقلاب سبز یاد کرده مردم دنیا دریافتند که حساب مردم ایران را باید از رژیمشان جدا ساخت. شهرام میریان، رادیو فردا.